حضرت دوست قرار بگیره انشاءالله، بنده و همکارانم رو در استودیوی پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. خیلی خوشحالیم که با بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. تا ساعت 6 بامداد با ما بمانید. اما در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه بعد که عنوانش هست عصر خمینی. دعوت میکنم بشنوید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من موردی رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کرد.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به این چطور هاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در هفته رادیو گفتگو. بنده دکتر روح الامین سعدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در خدمت شما عزیزان هستیم با مجموع برنامه‌های عصر خمینی که به بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهاش و جایگاهش در نظام بین‌الملل کنونی می‌پردازه. امیدواریم که بتونیم برنامه‌های خوب آموزنده‌ای رو با استفاده از کارشناسان برجسته این حوزه در خدمت شما عزیزان باشیم.
بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی از زاویه ماهیت فراملی و جهان شمول. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تأثیرات این پدیده شگرف در قرن بیستم از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران گذشت و به گفتمانی انقلابی در سطح امت اسلامی منجر شد. این گفتمان در نهادینه کردن این باور در اکثریت تحت ستم مسلمانان که نجات امت اسلامی جز از طریق بازگشت به اسلام در سطح ساماندهی سیاسی جامعه ممکن نیست نقش آفرینی کرد. امام خمینی رحمت الله علیه از طریق گفتمان انقلابی خود به طرح مجدد اسلام از این جهت که یک ساختار مدیریتی تمدنی رقیب با دو ساختار حاکم لیبرالیسم و مارکسیسم است پرداخت. این راهبرد امام خمینی اعتماد به نفس را به مسلمانان برگرداند و موجب شد که آنان به قدرت خود در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر عالم پی ببرند و به بنیان‌گذاری ساختار سیاسی خاص خودشان بپردازند. این گفتمان انقلابی امام خمینی به حرکت جهانی اسلام تبدیل شد و این حرکت در هر جا تبلور یافت توانست مردم سالاری و نفی سلطه را در رأس فهرست مطالبات آزادی خواهان و ملت‌های دربند استعمار قرار دهد. امام خمینی توانست حرکت جهانی اسلام را از تردید و دودلی برهاند و انگیزه نیرومندی به آن ببخشد تا در حرکت خود به پیش بتازد و در فهم و آگاهی عمق پیدا کند و در نتیجه نقش و تاثیرگذاری بیشتری در سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای به عهده گیرد و در سیاست‌های جهانی جایگاهی تعیین کننده داشته باشد.
بحثی که امروز قراره در موردش صحبت بکنیم، بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی از زاویه ماهیت فراملی و جهان شمولی این انقلاب. خب چیزی که شاید به عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این انقلاب باشه، البته در مورد همین هم می‌خوایم بحث بکنیم که آیا واقعاً میتونه بگیم این فراملی بودن ویژگی انقلاب اسلامی است یا سایر انقلاب هم این ویژگی رو دارم. من در خدمت دو تن از دوستان بزرگوارم هستم، آقای دکتر ابوذر یاسری عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و دوست عزیزم آقای دکتر اشکان سفری دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم به این برنامه. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو اجابت کردن. اگر که موافق باشید من دیگه اطاله کلام نکنم، ابتدا هر کدوم از بزرگواران سلامی خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض بکنن، بعد با هر کدوم که آمادگی بیشتری داشتن بحثمون رو آغاز میکنیم. آقای دکتر یاسر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر سفری و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر سفری.
به نام خدا. بنده هم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم برنامه و میهمان محترم برنامه.
خیلی هم عالی. اگر که موافق باشید بحثمون آغاز بکنیم. من احساس میکنم که با این سوال شروع بکنیم که آیا از لحاظ جامعه شناسی سیاسی، آیا از لحاظ تئوری های انقلاب این ویژگی جهان شمولی ویژگی همه انقلاب هاست، خصوصا انقلاب های مهمی که طی سده های اخیر در عرصه روابط بین الملل اتفاق افتاده، مثل انقلاب فرانسه، انقلاب چین، انقلاب روسیه، یا اینکه این ویژگی جهان شمولی رو باید ویژگی منحصر به فرد انقلاب اسلامی بدونیم؟ آیا انقلاب ها خودشون رو درون مرزهای ملی صرفا تعریف کردن، یا از همون ابتدا پیام هایی برای ملت های جهان، پیام هایی برای نظام جهانی داشتن؟ آیا میتونیم مثلا رگه هایی از این جهان شمولی رو در انقلابی مثل انقلاب فرانسه، انقلاب چین، انقلاب روسیه ببینیم، یا این جهان شمولی ویژگی منحصر به فرد انقلاب اسلامی 1357 ایرانه؟ آقای یاسری با شما شروع کنیم، نظرتون رو بفهمیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع جهان شمولی و فراملی‌گرایی انقلاب ها، قاعدتا ما باید اول تعریفمون از موضوع انقلاب رو در واقع بیان کنیم، ببینیم منظور ما از انقلاب چیه و انقلاب کی محقق میشه. فارغ از نظریات در واقع گفتمان غربی در خصوص انقلاب، استاد مطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی و در واقع یکی از برجسته ترین صاحب نظرانی که نظرات ایشون مبنای نظام جمهوری اسلامی تلقی شده، بیان میکنن انقلاب زمانی رخ میده که در واقع در درون انسان‌ها ارزش‌های انسانی به جای ارزش‌های حیوانی، یا ارزش‌های حیوانی غلبه پیدا بکند بر ارزش‌های انسانی. یعنی در واقع در اندیشه استاد مطهری انسان از دو بعد حیوانی یا دانی و انسانی یا عالی در واقع تشکیل شده، ماهیت وجودی انسان هست و این مبنای کل نظریات استاد مطهری است. البته خب بر این اساس اگر در واقع نیازهای حیوانی، یعنی نیازهای مشترک بین انسان و حیوان و سایر موجودات مبنای یک تحول قرار بگیره در عرصه اجتماعی باش، میگیم انقلابی در واقع صورت گرفته، یک مطالبه در واقع دانی، مثل رفع نیازهای مادی، ارزم حضورشون که و چیزایی که هست. گاهی اوقات هم ممکن استش که این در واقع به عکس باشه، یعنی ارزش‌های انسانی و مطالبات عالی روح انسان مبنا قرار بگیره و این بیاد انسان‌ها بشن به شکل جمعی متحد و منسجم بشن و یک حرکت انقلابی به این شکل رخ بگیره. خب ما انقلابای متعددی رو داشتیم که بعضی از این انقلاب‌ها بر محور، ارزم حضور شما که نان و مسکن و اینها بوده و شعار آزادی بوده، منتها آزادی به معنای آزادی ارزش‌های دانی یا حیوانی به این معنای در واقع استاد مطهری بیان میکنه. این ارزش‌ها خب ببینید اینا باز محدودیت ندارن، در واقع میتواند تمام انسان‌هایی رو که در عرصه ملی و فراملی به دنبال این مطالبات هستن بسیج بکنه و در واقع اونها رو هم همین پیام به اونها منتقل بشه. لذا اگر ما انقلاب رو به این معنا بگیریم که از درون انسان شروع میشه و به بیرون سرایت پیدا میکنه، به نظامهای سیاسی منجر میشه، به تغییر و تحول در ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی منجر میشه، به نظر میرسد که شاید بسیاری از انقلابها این خصیصه رو دارند، به شرط اینکه ما بتونیم خوب او رو تحلیل بکنیم، که علی القاعده اینها محدود به مرزهای خودشون نبودن. به طور مشخص انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران رو دو تا انقلاب بزرگ تاریخی میدونن که از خاستگاه فرهنگی شروع شدن. در واقع انقلاب فرانسه آزادی رو به اون معنای اولیه که عرض کردم، آزادی در برخورداری از مواهب طبیعی رو در واقع مبنا قرار میده، آزادی و برابری از این لحاظ رو مبنا قرار میده و نه فقط فرانسه که کل در واقع جغرافیای حال تا جایی که تونسته پیش بره، بیشتر حالا اروپا رو و اینها رو در مینوردد و در واقع کار پیش میره. البته این نکته قابل ذکر است که تعدادی از انقلابهایی که بعداً رخ میدن اینها در راستای همون گفتمان فرهنگی هستن، این انقلابهای جدیدی محسوب نمیشن تا میرسیم به در واقع 1979 انقلاب ایران، که در انقلاب ایران همونطور که آقای میشل فوکو میگه، در واقع میگه که من تمام انقلابهایی که از قرن 18 به این طرف صورت گرفته رو در راستای مدرنیته میدونم و انقلاب ایران تنها انقلابی است که در خلاف جهت مدرنیته یا در واقع همون ارزش‌هایی که انقلاب فرانسه به دنبالش بود رخ داده. یعنی یک بازگشت دیگه، یا اون آقای اندیشمند دیگر بیان میکنه که حرکت انقلاب اسلامی حتی سیر تطوری بشر رو هم دچار تغییر کرد. این به چه معنا؟ به معنای این که همون در واقع ارزش‌های انسانی رو که همه انسان‌ها این رو می‌فهمند، او رو مبنا قرار داد. ارزش‌هایی مثل عدالت، مثل آزادی به معنای آزادی، ارزش‌های انسانی نه ارزش‌های حیوانی. عرضم حضور شما و تعالی به سمت در واقع رشد و سعادت بشری به این معنا. فلذا من فکر میکنم که این دوتا انقلاب کلیدی که حالا ازش یاد میشه این هستن. انقلاب های دیگه هم در این راستا اگر بودند قاعدتا بست همونا هستن. مثلا شاید انقلاب های دیگه که رخ دادن در مدرنیته که آقای فوکو هم اشاره میکنه، این انقلاب فرانسه بوده تا انقلاب اسلامی ایران، و انقلاب های دیگری که به تبع انقلاب ایران رخ داده و اونها بست انقلاب اسلامی بوده، مثلا تحولاتی که در منطقه رخ داده، ما از ارزش هاشون میفهمیم که این کدامی که از اون جهت های کلی انقلاب است. فلذا فراملی گرایی محدود به انقلاب ایران نیست. ما در خصوص انقلاب فرانسه هم رو دیدیم و انقلاب های دیگه که در واقع رخ داده به تبع.
بسیار متشکرم از لطفتون. آقای دکتر سفری، نظر شما چی؟ حالا خصوصا اگر اشاره بکنید به اندیشه های چپ و انقلاب کمونیستی 1917 روسیه هم خیلی ممنون میشم. حالا آقای یاسری به انقلاب فرانسه اشاره کردن، اگر که انقلاب کمونیستی روسیه هم اشاره بکنیم، با توجه به اینکه حالا این فراملی گرایی رو ممکنه به نوعی در اندیشه های مارکس هم ببینیم، اگر شما نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
تشکر میکنم از مهمان محترم برنامه. ببینید، به نظرم از دو نگاه میشه به این مسئله فراملی بودن انقلاب ها و حالا به طور خاص انقلاب ایران اشاره کرد. یه نگاه خوب نگاه سیاسی و تاریخی است که قسمت‌هایی از صحبت‌های دکتر هم شامل همین مسئله بود. خب ما مسئله داریم اینجا تحت عنوان اون چیزی که اسکاچ بولت اون تحت عنوان انقلاب اجتماعی یاد میکنه، یعنی انقلاب‌هایی که تمام ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو به هم می‌ریزن و ساختارهای نوینی برپا می‌کنند، و اینها انقلاب‌های چند وجهی و چند سطحی هستند، انقلاب‌های عمیقی هستند که از نظر من انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب ایران، حتی انقلاب چین، حتی انقلاب انگلیس تا شاید تا یه اندازه ای انقلاب بالا بعضی دیگه شاید نشه اسم انقلاب بگه، ولی حرکتی که در آمریکا اتفاق افتاد، حرکتی که در انگلیس گفتم اتفاق افتاد، همه اینها رو مخصوصا حالا ایران و روسیه رو میشه شامل این تعریف انقلاب‌های بزرگ آورد، چرا که همه هم تغییرات بنیادین ایجاد کردن و هم در داخل تغییرات بنیادین ایجاد کردن و هم تونستن سرچشمه تغییرات متعددی در عرصه بین‌المللی بشن که جای بحث ماست. این نگاه سیاسی تاریخی به یک مسئله است که انقلاب‌هایی که ادعاهای بزرگ دارن، خب ما دیگه ادعای بزرگتر از آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه نداشتیم به نظر من تا الان، حتی حالا تا الان که میگم منظورم تا الان نیست، بازی تاریخی منظورم هست، و این انقلاب ادعای بسیار بزرگی داره و خب به همون نسبت بزرگی ادعا هم بزرگی بسیج کنندگی رو به خودش داره، بزرگی تاثیرگذاری رو به خودش داره، باز به همون نسبت رو میشه باز به نظر من در خصوص انقلاب ایران رو هم آورد، مسئله رو مطرح کرد، این که ما فریاد مثلا چیزی تحت عنوان انقلاب به نام خدا رو میزنیم، یا فریاد عدالت رو میزنیم، یا حکومت جهانی مستضعفان رو میزنیم، یا حالا مسائلی که جلوتر بهشون اشاره خواهیم کرد، خب اینها ادعاهای بسیار کلانی است و به همون نسبت که کلانند میتوانند مخاطب وسیع هم داشته باشند، و به همون نسبت در ابتدای کار که شعارند و شورانگیزند این توان رو دارند که مخاطب برای خودشون بسیج کنند و تاثیرگذاری ایجاد بکنند. این نگاه اوله که خب برای انقلاب ایران هم این صادق بود، اوج حالا اوج که نه، ولی خب در بحبوحه جنگ سرد بود، دو قطبی شرق و غرب بود، ما آمدیم، ما که نه، حالا اونها که قبل از ما بودند به نام انقلابیون آمدند، شعارهایی رو مطرح کردند، خصوصا بحث عدم تعهد، بحث عدم وابستگی، بحث نه شرقی نه غربی و بحثایی که هر کدوم رو جلوتر بهشون خواهیم پرداخت. این بحثا بحثایی بود که در زمان خودش خریدار داشت، یعنی بحثایی بود که حالا خصوصا من منظورم عرصه بین الملل، حالا بحث داخلیش هم جای خود داره. و خب دیدیم که در زمان خودش طرفدارانی رو پیدا کرد، باعث تاثیرگذاری بر تعداد زیادی از جامعه‌ها در عرصه منطقه‌ای و بین المللی شد. این بحث سیاسی اجتماعیش هست، بحث تاریخیش هست که خب انقلاب ایران هم شامل این قاعده بوده. اما یه مسئله دیگه ما خب مسئله خود اسلام در انقلاب اسلامی است، یعنی همانطور که خب انقلاب فرانسه از اون روح فرهنگ فرانسوی برخاست، انقلاب روسیه از اون روح مارکسیسم، حالا به قرائت خاص مارکسیسم برخاست، خب ما هم از مسئله اسلام باید در تحلیل خودمون طبیعتاً نباید غافل بشیم، خصوصا قرائتی که از اسلام ارائه شد در انقلاب اسلامی ما که احتمالاً دوستان هم در ادامه بحثمون خواهند پرداخت. ببینید اساسا وضعیت دولت در اسلام رو معمولا به یک نگاه میان و ناظر به مسئله انتظار تعریف میکنن و خیلی تقسیم بندی کاملا بزرگی شکل میگیره، دو قطبی هم یه تقسیم بندی بزرگ شکل میگیره، اما از اونهایی که اعتقاد به مسئله دولت در زمان انتظار دارن و اونهایی که اعتقاد به مسئله دولت در زمان انتظار ندارن. خب انقلاب ما قطعا در اون طیفی قرار میگیره که اعتقاد داره به مسئله وجود دولت در زمان عصر، در عصر انتظار، و خب قرائتی که از اون میشه که ادامه بحثمون رو با اون خواهیم پرداخت. توی این نگاه به مسئله انتظار ما تقریبا با سه تا رویکرد مواجه بودیم، با سه رویکرد در مسئله انتظار مواجه بودیم: رویکرد تخریبی، رویکرد منفعل و رویکرد سازنده. رویکرد تخریبی رو کما بیش خب شنیدیم، آشنایی باش داریم، که رویکردیه که طبیعتاً لازمه ظهور رو پر شدن دنیا از ظلم و جور و فساد و همه اینها میدونه و در نوع تند و رادیکال این رویکرد خب خودش هم دامن میزنه به بعضی از این مسائل، و خب در رویکردهای معتدل و راست این جریان معتقدن که تاریخ باید سیرش رو طی بکنه و ما کاری در این سیر تاریخ نیستیم و باید اتفاقی که باید بیفته بیفته. رویکرد منفعل هم خب باز هم باهاش درگیر بودیم، هستیم و در آینده هم احتمالاً خواهیم بود. رویکردی که نقش و جایگاهی رو برای خودش در مسئله انتظار تعریف نمی‌کنه، بلکه معتقد است که باید بنشیند دعا کند که انتظاری بشه، تا برسیم به رویکردی که مد نظر ما در مسئله انقلاب بود، در تعریف انقلاب از مسئله دولت بود، که رویکرد سازنده بود در نسبت به مسئله انتظار. تو رویکرد سازنده باز ما با چهار حوزه تعریف و چهار حوزه معنایی مواجه بودیم که هر گروه هم هر کدوم از اینها در انقلاب گروه‌هایی رو نماینده خودشون داشتن. رویکرد اول اصطلاحا ملی‌گرایی اسلامی بود که خصوصا بین ملی‌گراها و اون دسته دکتر بازرگان و تیم ایشون نهضت آزادی‌ها و امثالهم خیلی شایع بود که خب اینها ملی‌گراهای مسلمانی بودن، ایرانی‌هایی بودن که مسلمان هم بودن و در تضاد بین منافع ملی و منافع فراملی اولویت رو به حفظ منافع ملی و دستاوردهای منافع ملی می‌دادن. دسته دوم دسته واقع‌گراها بودن که بیشتر عملگرا بودن، پراگماتیست بودن و قائل به توجیه و ابزار و وسیله بودن، هدف و وسیله بودن و سعی می‌کردن بازی کنن با استفاده از اسلام و ایران. دسته سوم دسته آرمان‌گراها بودن که خب آرمان‌های بسیار بلندی رو مطرح می‌کردن، بحث اون حکومت جهانی اسلام رو مطرح می‌کردن، این که ما باید بریم و فاتح دنیا باشیم، این که اصلا مخالف اصلا دولت ملت ملی بودن، اصلا انقلاب و اصلا اسلام و ایران رو در این مرزها محدود نمی‌دیدن و بلکه معتقد بودن که مرزهای ما مرزهای سرزمینی عالم هست و این بحث صدور انقلاب در معنای تند خودش یک جاهایی از اینجا نشأت گرفت. و حوزه چهارم هم اون نظریه‌ای که بعدها دوباره مطرح شد تحت عنوان اون نظریه ام القرا، که به نوعی، البته به نوعی میشه گفت که دست نزدیکی بیشتری رو به روایت خود حضرت امام از بحث انقلاب و دولت انقلابی داشت، که خب مبنای خودش رو نظریه ولایت فقیه قرار میداد و اینکه یک حکومتی تشکیل میشه بر مبنای ولایت فقیه و این ولی امر مسلمین جهان هست و هدایت مسلمین جهان و الگودهی به حکومت‌های اسلام و جنبش‌ها و حرکت‌ها و حکومت‌های اسلامی در جهان به عهده ماست. این مسئله جدا از اون رویکرد سیاسی و تاریخی که ابتدا عرض کردم، خود ذات نگاهی که و قرائتی که از اسلام در انقلاب اسلامی قرائت برتر شد، مسئله بود که این جهان شمولی رو بیشتر درش دمید در انقلاب ایران و توانست قدرت تاثیرگذاری حداقل در کوتاه مدت بیشتری رو برای انقلاب ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی فراهم کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز، برنامه عصر خمینی رو میشنوید. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. سری به اتاق فرمان میزنیم، زمانی میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمتتون خواهیم بود.
انقلاب یک نظم جدیدی را
برای بشریت ارائه کرده، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و فرهنگ.
عصر خمینی.
خب با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه عصر خمینی در خدمت شما هستیم. صحبت‌های اولیه مهمانان گرامی رو شنیدیم. من میخوام برای بخش بعدی صحبتمون با یک فرازی از امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز بکنم که به نظرم در تبیین این رویکرد فراملی انقلاب اسلامی خیلی اهمیت داره. حضرت امام در صحبتی که در جلد دهم کتاب صحیفه صفحه 115 اومده اشاره میکنن ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتواند محصور باشد در یک کشور و نمیتواند محصور باشد حتی در کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا برای یک محل نبوده است. پیغمبر اکرم اهل عربستان است، لکن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان، دعوتش مال همه عالم است. این فراز از بیانات امام کاملا مشخص میکنه که ساختار انقلاب اسلامی کاملا بر شالوده اندیشه های اسلامی استواره و اون نگاه سیاسی اسلام، همونطور که مهمانان گرامی هم مستحضر هستن، به هیچ وجه این مرزهای ملی رو که در حقیقت مرزهای مستحدثه است، مرزهای ساخت و مصنوع دست بشر مدرن هست، اینها رو به رسمیت نمیشناسه و مرز اسلام مرز عقیده است، همونطور که کاملا مشخصه. پیغمبر ما هم به عنوان آخرین پیامبر به هیچ وجه، همونطور که حضرت امام اشاره میکنن، صرفا پیامبر مردم عربستان نبوده، همونطور که ما در قرآن میخونیم انا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کاملا برای همه جهانیانه. طبیعتا دعوت رسول الله هم برای همه جهانیانه. نمونش هم همین نامه‌هایی است که ایشون به سران کشورهای بزرگ اون زمان میفرستن و اینها رو دعوت میکنن. طبیعتاً حرکت انقلاب اسلامی با محوریت امام هم الگو گرفته از اینه. حالا سوالی که مطرح میشه اینجاست. ببینید، انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلابی که رویکرد فراملی داره، در یک نظام بین‌المللی به وقوع پیوسته که این نظام بین‌الملل بر نظم وستفالیایی دولت محور استواره که همه چیز با خطکش ملی‌گرایانه و با اون مرزهای کاملا مشخص داره سنجیده میشه. یعنی یک مولودی متولد شده درون یک نظام دولت محور و طبیعتا این پدیده هم باید اقتضائات این نظام دولت محور رو بپذیره، مرزها رو بپذیره، ارتباط با سایر ملت‌ها رو بر اساس اون کنوانسیون‌ها و اون دیپلماسی کاملا مشخص و نهادینه شده بپذیره. آیا به نظر شما این مولود یک ناسازه است در نظام بین‌الملل و رابطه این پدیده که خودش رو یک پدیده فراملی داره تعریف میکنه با این نظام بین‌الملل دولت محور اصطلاحا وستفالیایی، آیا این یک رابطه تعارض و تضاد مطلقه یا میشه این میان یک راه میانه‌ای رو باز کرد که انقلاب اسلامی بتونه جایگاه خودش رو تفسیر بکنه و تعریف بکنه با توجه به بحث‌های مفصلی که امروز در خود غرب در قالب فراملی‌گرایی خدمت عرض کنم که اندیشه‌های جهان وطنی در مقابل اندیشه‌های ملی‌گرایی مطرح شده و شاهد تضعیف ملی‌گرایی تا حدودی هستیم. آیه داستری از شما شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم حضور شما که به نظرم میاد که قبل از در واقع پاسخ به سوال جناب عالی، ما باید عرضم حضور شما تفاوت مرز فرهنگی با مرز جغرافیایی را روشن بکنیم. صحبت قبلی ما مبنی بر این بود که هر انقلابی که از جنس انقلاب فرهنگی باشد، این انقلاب جهان شمول است. چرا؟ چون جهان یعنی انسانها، یعنی بشریت. انسانها ارزش‌های انسانی رو خوب می‌فهمن، ارزش‌های حیوانی رو هم خوب می‌فهمن. این ارزش‌ها به هر نحوی که هست، اگر اون انسان‌ها، انسان‌هایی که خارج از این مرز جغرافیایی هستن، با این پیام فرهنگی نسبتی پیدا کردند، او رو میپذیرند و به او ملحق میشن. اینو ما بهش میگیم صدور فرهنگی انقلاب. فرض بفرمایید مثلا غرب سالیان سال تلاش کرد ابتدا از طریق فرهنگی ارزش‌های لیبرال دموکراسی رو به مردم جهان بقبولاند. در یک برهه‌ای هم مردم تصوری داشتند و به دنبال او به راه افتادند. منتها کم کم این تصور واقعیت پیدا کرد و دیدند که این ارزش اون ارزشی که اینها دنبالش هستند نیست. این آزادی اون آزادی به معنی آزادی همه انسان‌ها نیست. این آزادی صرفاً سرمایه‌دارها و لیبرالیست‌هاست. و این به معنای گاهن به معنای کشته شدن انسان‌های عادی در منافع سرمایه‌داری هست. پس این مدرنیته یک مدرنیته ضد بشری است. لذا چرخ حرکت فرهنگی تمدن لیبرال دموکراسی از حرکت باز ایستاد تا جایی که لیبرال دموکراسی مجبور شد لشکرکشی کنه به منطقه شرق اسلامی یا منطقه‌ای که امروز ما درش هستیم به عنوان قلب جهان یا هارت. لذا جنگ افغانستان رخ داد، جنگ عراق رخ داد و آقای عرضم حضور شما که توینبی یک بیانی داره، میگه وقتی که یک تمدن برای پیشبرد خودش متوسل به حرکت نظامی میشه یعنی او در موقعیت اول قرار گرفته. ایشون یک تبیینی داره، میگه تمدن‌ها یک نقطه صعودی دارن، به یک نقطه اوجی میرسن و بعد رو به افول میارن. اگر یک تمدن برای ارزش‌های خودش لشکرکشی نظامی کرد یعنی که افول آورده. انقلاب اسلامی که ارزش‌های او، چون شما اشاره به بحث اسلام کردی، شبهه اینجا مطرح میشه، سوالی مطرح میشه که خب حق دارن هم مخاطب بپرسه که چرا ما باید در واقع بیاییم برای ارزش‌های اسلامی هزینه بکنیم، این هزینه به چه منظور رخ میده. ما میگیم که تفاوت اسلام با بقیه پیام‌ها، پیام اسلامی و پیام بقیه پیام‌ها نیست که این پیام پیام بشری است و اتفاقا پیام صادقی است نسبت به ادعاهایی که بقیه مطرح. اگر آزادی رو اسلام داره مطرح میکنه، واقعا به معنی این استش که انبیا اومدن لیزا انهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم، اومدن قل و زنجیرهایی رو که بقیه به دست و پای ما بستن، بقیه بت پرستان قدیمی و جدید به دست و پای بشر بستن، اینها رو باز کنه و بشر رها بشه. لذا شعارهای اسلام شعارهای واقعی است. مثلا امروز مردم سالاری دینی که مطرح میشه یک مردم سالاری کاملا واقعی است. تمام مسئله ما در خصوص منطقه و در عرصه جهانی اینه مردم خودشون باید تصمیم بگیرن که چه نظام میخوان. در سوریه اسلام نه اینکه یک در واقع شمشیری است، نه، یک پیامه. پیام اینه که مردم سوریه خودشان باید بنشینن تصمیم بگیرن، نه آمریکا و نه روسیه و نه ایران، باید بشینن خود مردم سوریه. لذا ما موانع رو برای تصمیم گیری مردم سوریه تا جایی بودن برتر. در فلسطین شعار جمهوری اسلامی که امروز هیچ مانعی اون رو نمیتونه رد بکنه، افکار جهانی پذیرفتن، اینه که مردم فلسطین خودشون باید، کما اینکه در ایران هم ما همین بود، در انقلاب اسلامی هم ما گفتیم مردم ایران خودشون باید بشینن تصمیم بگیرن، ببینن که آقا چه کسی باید. امام رحمت الله علیه روزی که به ایران آمدن در بهشت زهرا اون سخنرانی رو فرمودن که سخنرانی کلیدی بود، اولین سخنرانی، امام گفتن که این دو رژیم پهلوی رژیمی است نامشروع به لحاظ قانونی، چون قانون مشروطیت رو زیر پا گذاشت و سلطنت رو برگردون و یک چیز من فرض اسلام آزادی که میگه نظام اسلامی اینه. یا فرض کنید در خصوص عدالت، عدالتی که ما میگیم یعنی که در کل عرصه جهانی هیچ ظالمی نباید منافع خودش رو تحریم کنه بر مظلومی. این انسان‌ها این رو خوب میفهمند، فلذا بهش ملحق میشن. لذا اینکه انقلاب اسلامی، امام میگه ما در جنگ ارزش‌های خودمون رو به جهان صادر کردیم، شبکه رسانه‌ای داشت در واقع شکست ایران رو مخابره میکرد به جهان، مردم جهان ارزش‌های انسانی در واقع ایران رو در همون موقع جنگ در واقع متوجه شدن، با اینکه ما در واقع لشکرکشی هم به معنی نداشتیم، دفاع میکردیم. یا در اتفاقات بعدی که میفته در همین مسائل سیاسی این هستش که ما مرز فرهنگی رو با مرز جغرافیایی اشتباه گرفته نشه. بله، جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده و انقلاب اسلامی که ما هیچ خطری برای همسایگان خودمون نداریم. این پس در بلاز جغرافیایی، اما بلاز فرهنگی همون پیام ما پیامیست، چون با روح انسانها و با فطرت انسانی نسبت داره، انسان خودش ملحق میشن، مقاومت منطقه خود به خود شکل میگه، درسه جهانی جنبش ها میان ملحق میشن بهش. لذا اصلا در حیطه تشیع نمونده، در حیطه اسلام نمونده، در حیطه ادیان هم نمونده، ولذا وارد شده. حتی مثلا مارکسیست ها میان میگن که شما عدالت رو بهتر از ما فریاد زدید و ما در واقع دنبال روی در واقع شما هستیم.
سپاس از شما. آقای دکتر صفری، شما نگاهتون چیست؟ تقابل بین فراملی‌گرایی اسلامی با یک نظام بین‌الملل دولت محور؟
یه مسئله است که حالا خودتونم اشاره کردید. ببینید، تفاوت بین اون چیزی است که ما اعلام می‌کنیم و اون چیزی که ما اعمال می‌کنیم. شما و جناب دکتر یاسری هر دو رابطه بین‌الملل خوندید و از منده در این زمینه آگاه‌تر هستید. ما یک چیزی رو فریاد می‌زنیم و یک چیزی رو انجام می‌دهیم. اینها با هم می‌تواند به راحتی متفاوت باشه و اصلا سازوکارهای اینها متفاوت. شعار ما یک چیزیه، عمل ما چیز دیگریه که قطعا قرار نیست که